بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله قمار بود و اینکه اون چه که بر او قمار واقع شده مالکیت برای مالکش دارد. دو نظریه در اینجا بود. یک نظریه این که اون چی که مورد مقامره و قمار هست اصلا مالکیت برای کسی نداره، حتی صاحب اولیش هم مالکش نیست، که نظریه مرحوم امام بود که در اینجا بحث شد. نظریه دوم این است که مالی که به وسیله قمار به دست میاد وظیفه داریم که به مالکش برگردونیم. خب برای این مدعا به آیات و روایات و قاعده علالیت و بالاخره ادله‌ای مورد استدلال و استناد قرار گرفت. حالا ما یه سوالی از شما می‌کنیم. شما این سوال رو خوب دقت بفرمایید و ببینید جواب این سوال رو چه می‌دهید. سوال این است که اگر نظر مبارکتون باشه، یه روایتی رو قبلاً از آقا موسی بن جعفر علیه السلام نقل کردیم. اون روایت این بود که آقا امر فرمودند به غلامشون که اشترا بیزن او بیزتین، یه تخم مرغ یا دوتا تخم مرغ بری از بازار بخری. اونم رفت و در راه وقتی تخم مرغا رو خرید، آمد در راه قمار بازی کرد و آمد منزل. وقتی آمد منزل اون تخم مرغ ها رو درست کردند و حضرت هم از اون تخم مرغ ها میل فرمودند. یکی یک غلام دیگری آمد اینجا به آقا موسی بن جعفر گفت که این در راه رفت قمار بازی کرد، با همین تخم مرغا قمار بازی کرد. تعبیری که در این روایت مشخص نمی کنه که آیا قمار بازی کرد برنده شد. فرض کنید دو تا تخم مرغ خریده بود، قمار بازی هم کرد شد سه تا. حالا این سه تا تخم مرغ آوردند و درست کردند و همه خوردند، امام معصوم هم خورد. این یه فرض مسئله است. فرض دوم این است که نه، این رفت تخم مرغا رو خرید، آمد قمار بازی کرد و باخت. باخت یعنی چی؟ یعنی فرض کنید دو تا تخم مرغ خریده بود، یه تخم مرغشو داد، یه تخم مرغ آورد، بعد این یه تخم مرغ رو درست کردن و خوردن. در اینجا اون چی که خورده شده و اکل شده آیا مال دیگریه یا مال خود حضرت بوده؟ حضرت پول دادن بهش، گفتن برو چند تا تخم مرغ بخر، اینم رفت چند تا تخم مرغ خرید، تو راه قماربازی کرد، آمد منزل چند تا تخم مرغ که گذاشت درست کردن همه خوردن. حالا سوال اینه، این غذایی که حضرت میل فرمودن از تخم مرغ‌های خودشونه که پولشو دادن، یا از تخم مرغ‌هایی بوده که به وسیله قمار به دست آورده، مال دیگریه، کدومه؟ روایت دارد فأخذ الغلام بیزتن او بیزتین فقام ربها فلما اتابه اکلهو، قمار کرد و بعد وقتی آورد دیگه خوردن. فقال له مولا له ان فیه من القمار قال فدعا بتشت فتقیعا فقاهو، حضرت گفتن تشت بیارید، قی کردن و اون غذایی که تازه خورده بودن استفراغ کردن و خارج کردن. خب این سوال اینه، آیا حضرت تخم مرغ که مالک دیگری داشته میل فرموده بودن، یا اینکه نه تخم مرغ خودشون بود؟ این یه سواله. این سوال چند تا وجه داره. یک بعدش بعد کلامیه که آیا امام معصوم محرمات واقعیه رو میتونه مرتکب بشه؟ بالاخره مال مردم بوده تخم مرغ، آیا مال مردم بوده و این مال مردم رو امام میل کردن، جهلن نمیدانستن و میل کردن؟ آیا امام میشه جاهل باشه؟ یا امام عالم به غیب، همه چی رو میدانه؟ چطور اومدن میل کردن؟ اگه ملک دیگری بودی، و ای یک، آیا محرمات واقعیه رو امام معصوم میتونه مرتکب بشه یا نمیتونه مرتکب بشه؟ خب اینجا یه مال مردم بوده، قصب بوده، این مال رو درست کردن و خوردن، امام معصوم اکل فرمودن، آیا این جایزه؟ اولا علم غیب امام کجاست؟ ثانیاً این که آیا محرمات واقعیه رو امام میتونه مرتکب بشه یا اینکه بر امام معصوم محرمات واقعیه رو مرتکب نمیشه؟ خب حالا اینا مباحثی است دیگه، که آیا علم غیب به ما کان و ما یکون و ما هو کائن، اینها عالم به غیبن، یا اینکه نه اگر اراده بکنند میدانند، و در اینجا اراده نکرده بودند، اگر اراده میکردند میخواستند میدونستند، میتوانستند علم غیب از علم غیبشون استفاده کنند، ولی در اینجا اراده نکردند. اذا شاء علم، بعضیا در علم غیب، علم غیب ائمه علیهم السلام میگن اذا شاء علم، یعنی اگر بخوان میفهمن، اگرم نخوان بدونن، نه دنبالش نباشن، نه نمیفهمن، اراده بکنن متوجه میشن. آیا در اینجا حضرت اراده نکرده بودند که نمیدانستند، یا اینکه اصلا مسئله وظیفه معصومین وظیفه ظاهری وظیفه واقعی نیست، لازم نیست اینها به احکام واقعی عمل کنند، نه به احکام ظاهری عمل میکنند، همونطور که سایر مکلفین عمل میکنند همونطور عمل میکنند. خب اینها مشکلاتی است که در این روایت وجود داره، یعنی این روایت که از نظر ما سندش درسته ولی از نظر بعضی از علما سندش درست نیست، چون شخصی درش هست که ما به نظر ما ثقه است ولی بعضی آمدن گفتن ثقه نیست. ولی در هر صورت این مشکلات عقائدی هم در این روایت هست. مشکلات عقائدی چیه؟ یکیش این است که خب لازمش این است که امام علم غیبش در اینجا مورد استفاده واقع نشده. بالاخره علم غیب اگر داشت حضرت نمی اومد این تخم مرغ که حالا یا شبهناکه یا حرامه این رو بیاد مصرف کنه. خب این یک اشکال. اشکال دوم این است که آیا محرمات واقعی رو حضرت مرتکب میشوند ولو جهلن؟ بگیم مثلا همونطور که شما من جاهل هستم یک ممکنه گناهی رو انجام بدیم جهلن غفلتن، آیا امام معصومم همینطور غفلتن جهلن یک گناه یک حرام واقعی رو انجام میدن؟ اینها مشکلاتی است که در اینجا وجود داره. و سوال دیگر این است که آیا از این روایت شما استفاده میتونید بکنید که مال قمار مال مالکشه و باید به مالکش برگردونده بشه، لذا امام علیه السلام قی فرمودند. این که قی کردن امام دلالت میکنه که این مال مال مالک اصلیش بوده و نباید جزء بدن امام معصوم قرار میگرفت. خب این سه تا مشکل و سه سوال در مورد این روایت وجود داره. یک، مسئله علم امام. دو، مسئله محرمات واقعیه رو آیا امام معصوم میتونه انجام بده با عصمت مخالفت نداره؟ این سوال دوم. سوال سوم، آیا از این روایت استفاده میشود که این تخم مرغ اگر مال اون مالک ما قبلیش بوده که قمار بازی کرده باید برگرده به مالکش یا استفاده نمیشه؟ سوال سوم جوابش تقریبا روشنه، یعنی همه آمدن در اینجا گفتند از این روایت استفاده نمی شود که وجوب و رد المال الی مالکهی، چون حضرت که قی کردن این به درد مالک نمی خوره، این رد به مالک نیست. رد به مالک باید یا مثلش رو بدن یا چی بدن؟ قیمتش رو بدن. ای قی کردن این برای رد به مالک نیست، این برای این است که حضرت نمیخواستن اگر این حرام بوده این جزء از بدنشون قرار بگیره، قبل از این که هضم بشه این رو استفراغ کردن و خارج کردن. خب پس سوال سوم روشنه جوابش که از این روایت استفاده نمیشود که وجوب و رد المال الی مالکه. اما سوال اول و دوم جوابش باید روشن بشه. اما مسئله علم امام، خب این اختلافه که آیا علم امام به ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه، یعنی معصومین عالم به ما کان هستند یعنی نسبت به گذشته، و ما یکون و ما هو کائن هر چه در آینده هم اتفاق بیفته هم گذشته هم حال هم آینده، هر چی رو عرض کنم در این عالم وجود شما فرض کنید معصومین عالم هستند روایات متواتره داریم که معصومین عالمون به ما کان و ما یکون و ما هو کائن به همین تعبیر در روایات وارد شده و این مسئله اول. اما در بعضی از روایات هم این جمله آمده اذا شاءوا علمو، یعنی اگر بخواهند میدانند. ممکنه در یه جای اراده میکنند و میدانند، یه جا اراده نمیکنند، نمیخوان بدونند. مثلا اسرار زندگیش افراد رو ممکنه حضرت نخواد بدونه، این شاید نیازی نباشه که انسان اسرار. الان فرض کنید شما به یک کسی میایید میگید فلانی این چنینه، میگه نه برای من نگو، نمیخوام بدونم، من با هم دوستیم، با هم رفیقیم، نمیخوام ازش چیزی برای من نقل بکنی. شاید امام معصومم خیلی از چیزها رو نخواد بدونه. آیا این احتمال وجود داره که بگیم حضرت شاءوا علمو در اینجا این مشیتش تعلق نگرفته بود که بداند؟ اینم یک نکته. نکته دیگر این است که شاید معصوم میخواسته با این عملش اینها رو یاد بده، تعلیم کنه که مردم از قمار دوری کنید، قمار چیز بدیه. حتی اگر یک تخم مرغی وسیله قمار قرار بگیره، ولو اینکه شما رهانم نداشته باشید، برندم نشید، تخم مرغ مال مردمم تو مالتون نیامده، مال خودتونه، همونم که درست میکنید میخواید بخورید، حضرت از اونم احتیاط میکنه. این شدت مراقبت و احتیاط امامه. امام میخواد بگه غلامها حواستون رو جمع کنید، شما تو خونه امام دارید زندگی میکنید، این مسئله روشنی که قمار حرامه و نباید قمار بشه، این رو شما نمیدونستید؟ چرا عمل نکردید؟ یه برخورد عملی تندی بوده که امام به این وسیله به اینها فهمونده که این کار کار خیلی زشتی بوده، شما انجام دادید، کار خیلی بدی بوده. احتمالش هست که اصلا این حالت تهوع که برای امام به وجود آمده به خاطر ناراحتی از این قضیه است که بچه های توی خانه ما که با ما دارن زندگی میکنن، مثل یه فرض کنید آقایی که بچهش خلاف کار میشه، اعصابش ناراحت میشه، حالش به هم میخوره، استفراغ میکنه، تهوع بهش به دست میاد. امام ناراحتیش یا شایدم از این راه بوده، وقتی اهدید که غلام های توی خانه حضرت اینها میرن خلاف شهر انجام میدن و مخفی میکنن از حضرت، و بعد اون غلام دیگری میاد لو میده او رو، میگه که این رفت با این تخم مرغا قمار بازی کرد، و این از این حالت خب حضرت خیلی ناراحت شدن و حالت تهوع بهشون دست داد و استفراغ کردن. اینها یه مقدار ممکنه طبیعی بوده، یه مقدارش برای تعلیم و تعلم بوده، برای اینکه به اینا بفهمونن که کار شما خیلی کار زشتی است. خب جزاکم الله، همینو اشاره کردیم، گفتیم آیا محرمات واقعیه جهلن امام انجام بده این اشکال داره یا اشکال نداره؟ اما این فرمایش شما که محرمات واقعیه است، یعنی این تخم مرغ بر فرض میگیم چی بوده؟ حرام بوده. حالا یا طبق فرمایش مرحوم امام که اگر یادتون باشه دیروز گفتیم امام فرمودن حتی تخم مرغ خودتونو اگر باش قمار کردید دیگه از ملک شما چی میشه؟ خارج میشه. یا اینکه بگیم این تخم مرغ اصلا مال مالک، این مالک نبوده، مال اون مالک بوده، پس بنابراین این حرامه. ولی در هر صورت محرمات واقعی ملک دیگریه یا حرام واقعی، امام اومدن میل کردن. اینو چی جواب میدید؟ این چیه؟ در اینجا یه نظریه است و اون این که معصومین یک علم ملکی دارند یا ملکی دارند، یک علم ملکوتی دارند. یعنی به حسب ظاهر یه چیزهایی رو میدونن، مثل افراد معمولی که یک چیزهایی رو میدونن یه چیزهایی رو نمیدونن، به بعضی چیزها جاهل هستند، به بعضی چیزها عالم هستند. یه علم ملکوتی دارن که به اذن الله، یعنی خداوند متعال با اذنش همه چیز رو به اینها رو عالم میکنه. عالمون به ما کان و ما یکون و ما هو کائن به اذن الله، همونطور که حضرت عیسی به اذن الله مرده رو زنده میکرد، معصومین هم به اذن الله عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن هستند. منتها وظیفه شرعیشون چیه؟ وظیفه شرعیشون همون علم ظاهریه، عمل کردن به علم ظاهریه، نه اون علمی که از ناحیه خدا برشون آمده. خب این یه نظریه. نظریه دوم این است که نه، معصوم باید گوشت و پوست و استخوانش معصوم باشه، به هیچ عنوان مال حرام جزء بدن معصوم نشود. و اینکه حضرت قی کردن به خاطر همینه که اگر این مال حرام بوده یا شبهناک بوده، به هر دلیل جزء بدن حضرت قرار نگیره و لذاست که این اتفاق افتاد. بیاییم بگیم که معصومین محرمات واقعی رو جهلن هم نباید مرتکب بشن. بله، حالا در هر صورت جزء بدنشون قرار نگیره. بله حالا اون هست، ولی این آیا این محرمات واقعیه در صورتی که انسان به صورت علم ظاهری نداشته باشه، حالا علم ملکوتی به جای خودش، ولی علم ظاهری نداشته باشه، آیا وظیفه تکالیف ائمه علیهم السلام این تکالیف هست یا نیست؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که بیایید از این قضیه صرف نظر کنیم و خیلی تو این قضیه خورد نشیم. چرا؟ به جهتی که علم امام یه چیزی است که باید به اهلش واگذار کنیم. ما دقیقش رو نمیدونیم، فقط میدونیم امام علم غیب داره، اما این که خصوصیاتش دقیقاً چگونه هست و چگونه نیست و وظیفه امام چیه، خودش بهتر میدونه امام وظیفش چیه. ما دخالت در این کار نکنیم و خیلی اظهار نظر و اجتهاد و استنباطمون رو ببریم جای دیگه. اینجا فعلاً فعل معصوم و عمل معصوم و علم معصوم و اینها رو نیاییم خیلی روش بحث بکنیم، چون ممکنه مواجه با یه خطراتی بشیم و عقایدمون رو بیاییم در اینجا تضعیف بکنیم، بگیم حالا این روایت چیه؟ خب یه روایت، نهایتش میگیم روایت بی خوده، درست نیست مثلا، چون سند روایت هم خیلی قوی نیست. دیگه نیاییم در این قضیه خیلی دخالت کنیم، علمش رو به اهلش برگردونیم. خب این هم یک مطلب که در اینجا مرحوم شیخ انصاری این مسئله رو آمده بیان کرده. نکته بله دیگری که در اینجا هست فرمایش مرحوم محقق خوئیه که در صفحه 785 که انشالله خدمت آقایون هست دیگه، بله صفحه 785 سطر اول فرمایش مرحوم محقق خوئیست که ایشون هم تقریبا همین مطالب رو آمدن بیان کردن و این اشکالات رو مطرح کردند و انشالله تتمه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.